تراک 34 صفحه 114 و در کافی به سند خود از یونس ابن ابراهیم روایت کرده که گفت و ربی عبدالله علیه السلام وارد شدم در حالی که تیلسان و کلاهی از خز بر تن داشتم. حضرت نگاهی به من کرد و چیزی نگفت. من عرض کردم فدایت شوم، جبه و تیلسان من از خز است، درباره آن چه می فرمایید؟ حضرت فرمود خز عیبی ندارد. عرض کردم تاریک در بافت آن به کار رفته ابریشم است. فرمود این نیز اشکال ندارد، چون حسین بن علی علیه السلام در حالی که کشته شد جبه ای از خز بر تن مبارکش بود. آنگاه حضرت داستان عبدالله ابن عباس و خوارج و احتجاج او را علیه آنان نقل کرد. پاورقی یکم. و نیز در همان کتاب به سند خود از احمد ابن ابی عبدالله از محمد ابن علی به طور مرفوع نقل می کند که وقتی سفیان ثوری در مسجد الحرام قدم می زد، امام صادق علیه السلام را دید که لباسهای زیبا و گرانبها پوشیده بود. گفت به خدا سوگند می روم و ملامتش می کنم. نزدیک رفت و عرض کرد یا ابن رسول الله، به خدا سوگند رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب و هیچ کس از پدرانت از این لباسها نپوشیدند. حضرت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزگاری تنگ زندگی می کرد و به مقتضای فقر و تنگ دستیش رفتار می نمود و پس از آن حضرت روزگار به وسعت گرایید و سزاوارترین مردم به استفاده از نعمتها ابرار و نیکانند. آنگاه آیه قل من حرم عزینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق را تلاوت نموده فرمود ما از هر کس دیگری به استفاده از داده های پروردگار سزاوار تریم. ای ثوری، این لباس ها را که بر تن من میبینی برای آمیزش با مردم پوشیدم. آنگاه امام دست ثوری را گرفت و به طرف خود کشید و لباس های زیبا را کنار زده لباس زبری را از زیر آن نشان داد و فرمود این را برای خود و آنچه را میبینی برای مردم پوشیدم. آنگاه لباس های پشمینه و زبر ثوری را کنار زده لباس نرمی نمایان ساخت و فرمود تو این را برای خود میپوشی و آن پشمینه ها را برای نشان دادن به مردم. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. فروع کافی جلد 6 صفحه 442. 2. فروع کافی جلد 6 صفحه 442. ادامه مد. و نیز به سند خود از ابن قداح روایت کرده که گفت امام صادق علیه السلام در حالی که لباسی زیبا از جنس پارچه‌های مرو به تن داشت و به دست من تکیه کرده بود به عباد ابن کثیر برخورد نمود. عباد عرض کرد یا ابا عبدالله، تو از خاندان نبوتی و پدرت علی امیر المؤمنین بود که همیشه کرباس می پوشید. این لباسهای فاخر مروی چیست که به تن کرده ای؟ چرا به لباس ساده تری اکتفا ننمودی؟ حضرت فرمود وای بر تو ای عباد، این چه اعتراضی است که می کنی؟ زینت خدایی و طیبات رزق را چه کسی حرام کرده؟ خدای عزوجل وقتی به بندهش نعمتی بدهد دوست دارد آن نعمت را در بندهش ببیند. پاورقی یکم. در دور المنصور است که ترمذی از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خداوند دوست دارد اثر نعمت خود را در بندهش ببیند. پاورقی دوم. در قرب الاسناد همیری از احمد ابن محمد ابن ابی نصر روایت شده که گفت حضرت رضا علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی به من فرمود درباره لباس خشن چگونه فکر می‌کنی؟ عرض کردم شنیدم که حسن این نوع لباس می‌پوشیده و نیز شنیدم که جعفر ابن محمد هر وقت لباس نو تهیه می کرد در آب می شست تا به نظرها مستعمل بیاید. فرمود لباس خوب بپوش و خود را بیارای. علی ابن الحسین علیه السلام جبه های خز 500 درهمی و ردای خز 50 دیناری می پوشید و وقتی زمستان تمام می شد می فروخت و پول آنها را صدقه می داد. آنگاه حضرت رضا علیه السلام آیه قل من حرم عزینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق را تلاوت فرمود. پاورقی سوم. مؤلف در این باره روایات بسیار زیادی هست که از همه جامع‌تر روایت زیر است. در تفسیر عیاشی از ابان ابن تقلب روایت شده که گفت امام صادق علیه السلام به من فرمود خیال می کنی که اگر خداوند به کسی نعمتی می دهد از کرامت آن کس است و اگر دریغ می دارد از خاری اوست؟ نه چنین نیست، مال مال خداست که به ودیعه به دست هر کس بخواهد می سپارد و خوردن، آشامیدن، پوشیدن، نکاح و سواری و سایر انواع تصرفات در آن را مباح کرده به شرطی که رعایت اعتدال و اقتصاد را بنمایند و مازاد آن را به فقرای مؤمن رسانیده یا با آن امور خود را اصلاح کنند، وگرنه همه آن تصرفات حرام خواهد بود. آنگاه جمله ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفین را تلاوت نمود. پاورقی ها 1. فروع کافی جلد 6 صفحه 443 2. الدر المنصور جلد 3 صفحه 79 3. قرب الاسناد صفحه 157 طبع تهران. ادامه متن. سپس فرمودند آیا می پنداری خدا کسی را در مالی که به او داده امین می کند که اسبی به 10,000 درهم بخرد با اینکه اسبی به ارزش 20 درهم او را کفایت می کند و کنیزی به بهای 1,000 دینار بخرد با اینکه کنیزی به قیمت 20 درهم برای او کافی است و از طرف دیگر بفرماید اسراف نکنید چون خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد؟ پاورقی یکم. و در کافی به سند خود از اسحاق ابن عبدالعزیز از بعضی از اصحاب خود نقل کرده که گفت خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم در راه مکه بودیم و میخواستیم احرام ببندیم، لذا نوره کشیدیم و چون سبوس همراه نداشتیم که به بدن خود بمالیم و اثر نوره را از بدن بزداییم، ناگزیر قدری آرد به خود مالیده و با آن رفع حاجت نمودیم. من ناگهان به این فکر افتادم که این چه کاری بود کردم و خدا میداند که چقدر ناراحت شدم. حضرت فرمود آیا ترس تو از این جهت است که مبادا اسراف کرده باشی؟ عرض کردم آری. فرمود ناراحت مباش، در هر چیزی که بدن را اصلاح کند اسراف نیست. من خودم بارها شده که دستور دادم مغز استخوان برایم بیاورند تا بدنم را چرب کنم. روغن زیتون آوردند و من به خود مالیدم. این اسراف نیست. اسراف عبارت است از کاری که مال را ضایع کند و به بدن ضرر برساند. عرض کردم اقتار چیست؟ فرمود اقتار این است که انسان با قدرت بر تحصیل غذای گوارا به نان و نمک اکتفا کند. عرض کردم پس اقتصاد به چه معناست؟ فرمود اقتصاد این است که انسان همه رقم غذا از قبیل نان، گوشت، شیر، سرکه و روغن بخورد، ولیکن در هر وعده یک رقم. پاورقی دوم. در کافی به سند خود از علی ابن یقطین از ابوالحسن علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق فرمود منظور از فواحش ظاهری زنایی است که علنا انجام شود، چون این عمل در جاهلیت بی پرده انجام یافته و زنان فاحشه آن روز بر سردر خانه های خود بیرقی می افراشتند. و منظور از فواحش باطنی ازدواج با همسر پدر است، چون مردم در جاهلیت پس از مرگ پدر اگر غیر از مادرشان زنی می داشت آن زن را به عقد خود در می آوردند. خداوند در این آیه آن را حرام کرد و منظور از اف همان خمر است. پاورقی سوم. مؤلف این روایت خلاصه کلام موسی بن جعفر علیه السلام با مهدی عباسی است که کلینی آن را در کافی، مسندن، پاورقی چهارم و عیاشی مرسلن نقل کردند. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 13 2. فروع کافی جلد 4 صفحه 53 حدیث شماره 10 3 و 4. فروع کافی جلد 6 صفحه 406 حدیث 1 طبع تهران. 5. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 17 حدیث 38. ادامه متن. ما هم آن را در ذیل آیات راجع به شرب خمر در سوره مائده نقل کردیم و در تفسیر عیاشی از محمد ابن منصور روایت شده که گفت از عبد صالح موسی بن جعفر علیه السلام از آیه انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطنه سوال کردم. حضرت فرمود قرآن دارای ظاهر و باطن است. آنچه را که خدای تعالی در قرآن حرام کرده ظاهر محرمات است و اما باطن آنها ائمه جورند. و همچنین آنچه را که در قرآن حلال کرده ظاهر مباهات دینی است و باطن آنها امامان حقند. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را کافی نیز مسندن از محمد ابن منصور نقل کرده، با این تفاوت که در روایات کافی امام علیه السلام پس از آن فرمود پس جمیع محرماتی که در قرآن ذکر شده ظاهر است و باطن آن محرمات ائمه جور است و همچنین جمیع حلال‌هایی که خداوند در قرآن اباحه فرموده ظاهر است و باطن آنها امامان حقند. پاورقی دوم. مؤلف انطباق معاصی و محرمات بر ائمه جور و انطباق حلال‌ها بر امامان حق از این نظر است که محرمات و ائمه جور باعث دوری از خدا و محللات و ائمه حق باعث نزدیکی به خدایند و نیز ممکن است از این نظر باشد که پیروی از امامان جور باعث ارتکاب گناهان و متابعت از امامان حق باعث موفقیت در اطاعت می شود و از همین باب از روایتی که شیخ در تهذیب به سند خود از علاء بن سیابه از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که در ذیل آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد فرموده منظور غسل برای زیارت امامان است. پاورقی سوم. و همچنین آن دو روایتی که ما قبلا از حسین ابن مهران نقل کردیم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 16 حدیث 36. 2. اصول کافی جلد 1 صفحه 374 حدیث 10. 3. تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 110 حدیث 13 شماره 197 طبع تهران. ادامه متن. در الدرالمنصور است که ابن ابی شیبه، بخاری، مسلم و ابن مردوی از مغیره ابن شعبه نقل کردند که گفت سعد ابن عباده می گفت اگر مردی را با همسرم ببینم بیدرنگ گردنش را با شمشیر می زنم. این حرف به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید. حضرت فرمود آیا از غیرت سعد تعجب می کنید؟ ولیکن به خدا سوگند من از سعد غیرتمندترم و خداوند از من غیورتر است و از همین جهت فواحش ظاهری و باطنی را تحریم کرده، چون هیچ کسی غیورتر از خدا نیست. پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی از علی ابن ابی حمزه روایت شده که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده احدی غیورتر از خدای تعالی نیست، کیست غیرتمندتر از کسی که فواحش ظاهری و باطنی را تحریم کرده. پاورقی دوم. و نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون فرمود آن عجلی است که خدای تعالی برای ملک الموت تعیین می کند. پاورقی سوم. مؤلف در ذیل آیه هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. پاورقی چهارم. روایاتی قریب به این مضمون گذشت. پاورقی ها 1. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 88. 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 16. 3. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 17. 4. سوره انعام آیه 2.